بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی امروزمان باز ادامه کلمات نورانی امام حسن عسکری است. حدیث در مسند الامام الحسن العسکری صفحه 290 نقل شده. قال علیه السلام: ان الوصول الى الله عز وجل ان الوصول الى الله عز وجل سفرون سفرون لا یدرک الا به امتتاع اللیل. امتتاع از ماده مت. الا به امتتاع اللیل. امام علیه السلام در اینجا می فرماید وصول الالله و قرب الالله مستلزمه سفره. جمله انا لله و انا الیه راجعون همین معنا رو میده که ما به سوی خداوند در حال سفر هستیم. یا ایها الانسان، بله، انک کادح الی ربک کدها. حال انسان رو نشان میدهد به حال یک مسافر. میفرماد این سفری که برای وصول الالله هست بدون عبادت شبانه به جایی نمیرسد. مت به معنی امتداده، یعنی عباداتی در روز انجام میدی باید امتداد پیدا کنی، شب هم با نماز شب ادامه پیدا کنی. ارباب سیر و سلوک هم میگن سیر و سلوک الالله بدون عبادت شبانه و نماز شب و راز و نیاز با خدا در دل شب بدون اون حاصل نمیشه. چرا؟ در شب انسان یه حالت خاصی داره، اونم در آخر شب سحر بیدار بشه برای نماز شب. اولا یه حال نشاط داره، چون انسان یه خوابی کرده، رفع خستگی روزانه شده. دوم شواغل نیست، چیزی که انسان رو مشغول به خودش کنه. نه تلفن هست، نه مراجعه هست، نه مکالمه هست، تک و تنهاست اون وقت. پس اولا حالت نشاط داره بعد از استراحت، ثانیاً چیزی که او را به خود مشغول بدارد نیست، شواغل ذهنیه وجود نداره. سالسن دور از هر گونه ریاست، کسی نیست که ببینه عمل انسانو به انسان ریاکاری بکنی. و نتیجه همه اینا حضور قلبه، که روح عبادت حضور قلبه، رفع خستگی و نبودن مشغولیات و نبودن تظاهر ریا و همه اینها سبب میشه، دست به دست هم میده و سبب میشه که انسان حضور قلب کافی داشته باشه و واقعا با خدای خودش راز و نیاز کنه. این عبادت شبانه روح انسان رو پرورش میده. تعبیر قرآن رو فراموش نکنید، حتی درباره پیغمبر: و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک مقاما محمودا. قرآن به پیغمبرم میگه اگر مقام محمود میخواهی، مقام محمود نافلتن لک، نافله شبانه رو به جا بیار، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خوشا به سعادت کسانی که هر شب برمیخیزن. بعضی ها هر شب برنخیزن، هفته دو شب برخیزن، هفته یک شب برخیزن. ایده ای سوال میکنن ما دلمون میخواد اما خواب نمیذاره. علاجش آسانه، اگر شب زودتر بخوابن، نشینن پای این فیلم های کذا و کذا تا بعد از نصف شب و دو بعد نصف شب، اون پیداست بیدار نمیشه. زودتر بخوابه، غذا سبکتر بخوره، نوشیدنی کمتر بخوره، بیدار میشه. زودتر خوابیدن، غذا سبکتر خوردن، نوشیدنی ها کمتر نوشیدن، تصمیمم داشته باشه بیدار میشه. و اون وقت لذتی که در اون عبادت هست در هیچ چیز نیست. اهل علم بعد از اون عبادت و نافله شبانه میتوانند مسائل مهم روش فکر کنند. من مشکلترین مسائلی که برام پیش میاد اون طرف صبح و بعد از نماز صبح و اینها حل میشه. اون وقت برای حل مشکلات علمی یا بعد از نماز شب یا بعد از نماز صبح برای حل مشکلات علمی بسیار خوبه. سعی کنید انشاءالله این عبادت شبانه رو انجام بدید و سعی کنید جوانها رو هم تشویق کنید به این عبادت مهم شبانه. متاسفانه در زمان ما این مشغولیت ها زیاد شده، پرداختن به این فضاهای مجازی و اینترنت ها و فیلم های تلویزیونی امثال این ها چنان افراد به خود مشغول کرده که نماز صبحش هم خیلی وقتا قضا میشه، نماز شب پیشکش، نماز صبح هم قضا میشه. برگردیم به کلام امام حسن عسکری سلام الله علیه: انن وصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل. مسافرتی است که بدون از ادامه در شب حاصل نمیشه. معمولا مسافرین سابق روزها سفر میکردن، شب میخوابیدن وسط راه، شب سفر نمیکردن، روز فقط سفر میکردن. اما سفر الالله سفریست که شب دنبال روز باید ادامه پیدا کنه. این سفر تا وصول الالله عز و جل حاصل بشه، اون نورانیت، اون صفا، اون معنویت، اون توفیقات ربانیه و الهیه همه در سایه این پیدا می شود. بله بله، پیغمبر هم شب به معراج رفت. روایات زیادی در عبادت شبانه داریم. و اما ایام دهه فجر، من یعنی چند نکته لازمی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولا هممون باید خدا رو شکر کنیم که بعد از 37 سال با اون همه عداوت دشمنان، با اون همه کارشکنی های داخلی خارجی، واقعا جای شکره که این نظام همچنان باقی مونده و قوی تر از همیشه در منطقه حرف اول میزنه و در دنیا هم یکی از کسانی است که حرف اول میزنه. خیلی قدرته در سایه نظام نصیب شده، این نعمتی است که شکر داره. البته انکار نمی کنی مشکلات موجود را باید برای حل اونها کوشش کرد، اما جنبندی روی هم که نگاه میکنیم میبینیم یک نظامی است قوی، اونم به نام اسلام، در رأس شمی روحانی هست، روحانیین هستن و عده‌ای از مردم غیر روحانی که علاقمند به اسلامن در رأس کارها هستن. خب این نعمتی است. در اینجا جشن میگیریم برای این که بگیم یه کار مهمی بوده. خب این کار مهم رو چیکار کنیم؟ 3 نکته رو در بارش باید بیندیشیم. اول اینکه چرا انقلاب شد؟ مگر دوران شاه چه عیبی داشت که با انقلاب واژگون شد، نظام جدیدی شد؟ چی بود؟ نگاه میکنیم میبینیم چه عیوبی. اولا وابستگی به اجانب، حکومت با مردم نبود بلکه با بیگانگان بود. مستشاران آمریکایی همه جا حضور داشتند، در ارتش، در جاهای دیگر. گاه میشو انگام انتخابات لیست کاندیداها باید بره سفارت آمریکا و بعضی سفارتهای دیگر، اونا ببینن بپسندند، اون وقت کاندیداها رو به هر ضرب و زوری هست از صندوق در بیارن، یه اداء دموکراسی داشته باشن بدون دموکراسی. مردم هم علاقه نداشتن، پای صندوق های رأی هم حاضر نمی شدن. این یکی به بزرگ بود وابستگی به خارج. دیگر اینکه ثروت های ما رو اونا غارت می کردند و می بردن، فراوان، نفت ارزان، منابع دیگر ارزان، معادن دیگر ارزان، اجناسشون هم به قیمت آلاف و الوف می فروختن. به قول یک نفر از اقتصاددانان گفت بیچاره ملتی که وقتی میخوان جنس ازش بخرن قیمت اونا تعیین میکنن، وقتی هم میخوان جنس بفروشن اونا قیمت رو تعیین میکنن. این ملت نفتشو میفروشه اونا قیمتش تعیین میکنن، جنس ها اونا میفروشن اونا قیمت تعیین میکنن. بیچاره همچون ملتی که اصلا حق تعیین قیمت در مبادلاتش خرید و فروش نداره، یه همچه حالتی بود. اضافه بر اینها مسائل ضد ارزش اسلامی، به قول بعضی یا تعداد مشروب فروشی ها در تهران بیش از نانوایی ها، نه کتاب فروشی ها، گفتن بیش از نانوایی هاست. یه وقت اینو می گفت و مفاسد و کثافتکاری های دیگر. خود دستگاه شاه آلوده به یک مفاسد اخلاقی بود که نبایدم خیلی شهر داد. بعضی میان در فیلم هایی بازش میکنن و اون مفاسد اخلاقی اونها آخه یه جاهاییست که گفتنش هم خوب نیست ولی اونها آلوده بودن. چه مفاسد اخلاقی در دربار بود، چه در حواشی بود، چه در دیگران بود، چه سفرهای خارج میکردن، چه عیاشی هایی بود، چه بیهجابی های بد و زشتی بود. واقعا اینطور بود، مساجد خالی کرده بودن، عزاداری ها کم رنگ. به هر حال یه همچین عیوبی بود که سه تا عیبش رو من شمردم: وابستگی و غارت کردن ثروت ها و مسائل ضد اهل زیش. با عیوب دیگر امام اینها رو دید، به غیرت اسلامیش برخورد، قیام کرد. این نکته اول. چه عواملی باعث انقلاب شد؟ دوم، چه عواملی باعث پیشرفت انقلاب شد؟ عوامل زیاد، ولی مهمتر از همه این دو عامل: همبستگی و اتحاد مردم و قاطعیت و شجاعت، شجاعت و اخلاص امام. قاطعیت و شجاعت و اخلاص و همبستگی و اتحاد مردم، این باعث پیشرفت شد. اینا زایده ایمان البته همش، هم مردم به خاطر ایمانشون، هم امام به خاطر ایمانش. اینم نکته دوم که بعدش فکر کرد، چه عواملی باعث انقلاب شد، چه عواملی باعث پیشرفت انقلاب شد، به ثمر رسیدن انقلاب شد. در 10 روز امام آمد، مملکت از این رو به اون رو رفت. در 10 روز. و اما نکته سوم که بیشتر باید روش فکر کنیم، چه عواملی است که میتونه انقلاب رو نگه بداره. آیا علت محدثه با علت مبقیه یکی نیست؟ در اینجا اتحاد مردم و همبستگی باعث پیشرفت شد، برای نگهداریش هم اتحاد و همبستگی لازمه. مبادا انتخابات پیش میاد باعث اختلاف بشود، مبادا انتخابات کم رنگ بشه، و مبادا افراد ناصالح به خاطر جناح بندی به مجلس ها بفرست. سه تا مبادا. مبادا انقلاب با مبادا انتخابات باعث اختلافات بشه و تخریب ها، و مبادا در پای صندوق رأی کم رنگ بشه، و مبادا افراد ناصالح رو به مجلس خبرگان یا مجلس قانون، مجلس شورای اسلامی بفرستیم. بنابراین باید روی عوامل نگهدارنده فکر کرد. وابستگی به خارج نباید باشه، در این اینکه می توانیم ما بالاخره با دیگران تبادل داشته باشیم، معاملات داشته باشیم، اما غیر از وابستگی. باید قوی بود، باید متحد بود، باید به مسائل روز آشنا بود، باید کاری بکنیم که اتحاد همبستگی باشه. به هر حال ایام انقلاب باید رو این سه مرحله فکر بشه: چه عواملی سبب انقلاب شد، چه عواملی سبب به ثمر رسیدن انقلاب شد، چه عواملی میتوانه نگه بداره. امیدوارم انشاءالله هممون بیدار باشیم و قدر این نعمت الهی رو بدانیم و سعی کنیم مشکلاتش حل بشه. من این نکته رو هم بگم، چون یه اشکالی تو ذهن شما و خیلی ها میاد که آقا الان ما نگاه میکنیم، خب مشروباتی در گوشه و کنار پخش میشه، مفاسد اخلاقی دیگری هم هست. بدانید اگر شرایط امروز اون روز بود چی میشد؟ یعنی این اینترنت ها، این شبکه های مجازی، این مفاسدی که به وسیله رسانه های آلوده، اون وقت این چیزا نبود و اینقدر مفاسد بود. اگر این مسائل اون وقت بود چه خوقایی میشد؟ ماهواره ها، شبکه ها، این بساط بعد شبکه های مجازی که دیگه قوقا داره میکنه، قوقا. به هر حال امیدوار به خدا هستیم که بالاخره به مقدار توانمون تلاش و کوشش کنیم و بیشترش هم از خدا بخواهیم. ربنا منا ما یلیق و بنا و من کما یلیق و بک، ما آنچه در توان داریم انجام میدیم و بقیهش بسته به لطف توست. و اما بریم سراغ بحث فقهیمون با یک صلوات. من دارم برمیگردم، اجازه بدید. دارم برمیگردم، عجله نکنید، دارم برمیگردم. این مسئله پیچ و خمی داشت و دارد. بعضی ها مثل این که هنوز برشون شفاف نشده، گفتم من اونقدر شرح میدم که تا شفاف نشده از این مسئله عبور نکنیم. بس اون مسئله 25 بود از مسائل مضاربه. بس در این بود که آیا عامل می تواند مضاربه با شخص دیگری ببنده؟ میگه من از طرف زید مضاربه و اموال قبول کردم، میدم به تو، تو برو مضاربه رو انجام بده، سهمی به ما بده، سهمی به خودت. گفتیم چهار حالت داره. حالت اول این بود که بدون اذن مالک باش، مالک اجازه نداد و رفت این کار انجام داد، خب پیداست باطله، مالک به تو اجازه نداده بری با دیگری مضاربه ببندی، خودت مباشرت کن. پس باطل بودنش بحثی نداره. یه روایت اینجا داریم که من این روایت رو براتون نقل نکردم و مناسب صورت اولاس. اجازه بدید من روایت رو بخونم. روایت احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر، حدیث 1 باب 14 از ابواب مضاربه جلد 13 وسائل. یه حدیث هم بیشتر نداره. حدیث از نوادر احمد ابن محمد ابن عیساس ان ابیه، از پدرش نقل میکنه. قال، اما این سند صاحب جواهر به این سند اعتنایی نداره، میگه خبر این. ولی به عقیده ما وقتی صاحب وسائل از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، معنیش این است نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی پیش صاحب وسائل بوده، مستقیما از اون نقل میکنه، یعنی نوادر پیش اون بوده. خب احمد ابن محمد ابن عیسی و پدرش هم که معتبرن، بنابراین ما نباید حدیث رو به عنوان یه حدیث ضعیف بهش نگاه بکنیم. بسیار خوب. قال سئل ابو جعفر علیه السلام، همین مسئله ماست، ان رجل اخذ مالا مضاربتا، مالی را به عنوان مضاربه از دیگری گرفت، ایحل له ان یعینه غیره، ایحل له ان یعینه غیره، آیا حلال اینو به دیگری واگذار کنه؟ به اقل من 50-50 گرفتم، 40 رو به تو میدهم، 10 تاشم خودم برمیدارم. به اقل مما اخذ قال لا، به اقل مما اخذ قال لا. سؤال من از شما این است که آیا این ظاهر حدیث این است با اجازه مالک یا بی اجازه مالک؟ ظاهرش بی اجازه مالک. همین چهار صورت داره دیگه، با اذن و بی اذن چهار یه مسئله نیست، این چهار تا مسئله است که داریم دونه دونه حل میکنیم، شفاف میکنیم، میام جلو. فعلا صورت بدون اذنه، با اذنش هم سه صورت داره، همشو دونه دونه صحبت میکنیم. و اما ظاهر روایت هم بدون اذنه، امام هم فرموده نه. حالا این که فرموده نه، اینو دقت کنی، این نکته مهمه. این که امام فرموده نه، به واسه این که به اقل من میده، یه چی خودش برمیداره بدون این که هیچ کاری کرده باشه، مفتخوری. یا نه، اصل با گذاری مضاربه به دیگری جایز نیست، خواه به قیمت کمتر یا به قیمت مساوی. فعلا ظاهر حدیث بی اجازه است. اون وقت ظاهر حدیث بی اجازه است و این حدیث مربوط به صورت اولای ماست، کمتر یا بیشتر. نظیر این در باب اجارم هست. شما یه چیزی رو اجاره میکنید با مبلغ بیشتر به دیگری میدید، یه چیزی هم خودتون در این وسط میخورید بدون این که کاری کرده باشید، اونجا هم میگن باطل، جایز نیست. حالا اجازه مالک بده، بازم جایز نیست. حالا فعلا ما مسئله 25 داریم میگیم و روایت هم کاملا ظهور در صورت بدون اذن داره، مضاربه است. منتها نمیدونیم علت فساد به اقل من بودنه یا علت فساد این است بدون اذن داره مضاربه میده، یا علت فساد هر دوست، هم بدون اجازه داره مضاربه میده، این یه علت، هم اقل داره یه مفتخوری هم در این وسط میکنه، اونم یه علت. خب به هر حال اجازه بدید ناقص انو بس من. این روایت تنها یه دونه روایت در این مسئله 25 و همین یه روایته. بعضی هم بهش اشاره نکردند و رفتند، ولی صاحب جواهر بهش اشاره کرده است. خب بلا اشکال بدون اجازه باطل، امامم فرموده باطل و رد شده، اما مسئله دنباله داره. خب حال باطل بود، آیا فضولی هست یا نیست؟ چه مانعی داره ما بگیم فضولیه؟ واگذار به دیگری میکنه، حال فرض کنی بدون اینکه کم و زیاد بشه، اینم واگذار میکنه، فضولیه. خب اگر فضولی بود اجازه داد، میشه صورت دوم که با اجازه مالک آمده است به دیگری واگذار کرده، صورت دوم، سوم، چهارم، میشه اون صورت ها. بالاخره فضول، معلوم نیست حالا سود بکنه سود نکنه، چون درش نیست که سود داره یا نداره. بله این لبه نداره تو این لبایت. خب بنابراین فضولی، خیلی خوب. حالا مالک فضولی رو اجازه نداد. خوب دقت کنید، صورت اولا بلا اذن داریم میگیم، بعد نگید شفاف نشد، بدون اذن واگذار کرد، اونم رفت تجارت کرد، سودی هم عائد شد، این سود مالکیه. این رو هم امام شهر نفرمودند، ولی صاحب جواهر ورود پیدا کرده، میگه این سود بین مالک و عامل اول تقسیم میشه. عامل دوم چی؟ اجرت المثل میگیره بین عامل اول و مالک، مثلا 50-50 بوده تقسیم میشه، سود تقسیم میشه. خب این عامل چی؟ عاملم خب عامل دوم باید حق و زحمتشو بدهن. این چیزیست که صاحب اجرت المثل، نه عامل دوم داده دست عامل اول، داده دست عامل دوم، اجازه میگن اجرت المثل مالک باید بده نه عامل. پس اجرت المثل کی میده؟ مالک میده؟ ببخشید، نه، اجرت المثل عامل میده، عامل اول میده، اون نظر منه. اجرت المثل قاطی داشته به هم، اجرت المثل به عقیده صاحب جواهر عامل اول میده، چون میخواد 50% سود ببره، کاری هم نکرده، دیگری به جای او کار کرده، خب باید اجرت المثل او بده. مالک چرا اجرت المثل بده؟ او 50%شو میبره، سرمایه ای داده 50%شو میبره. عامل اول که 50 دیگر رو میبره، کاری هم نکرده، خب اجرت المثل بده که به عامل دوم داده. این چیزی است که صاحب جواهر فرموده. ولی عرض ما این است که وجهی نداره عامل اول 50 ببره. ولی چه ببره؟ اجازه بدید، برای چی ببره عامل اول؟ عامل اول کاری نکرده، به مضاربه عمل نکرده، رفته بدون اجازه یک کس پیدا کرده، غلط کرده، کار خلافی کرده، رفته کار خلاف کرده، حالا باید بگیم مضاربه رو انجام ده، مضاربه ای انجام نداده، عامل اول پول مفت میخوره، مضاربه ای انجام نداده. ولی ما اجازه بدید، اگر مالک دید سود کرده، عقیده ما در مقابل صاحب جواهر، عقیده ما در مقابل صاحب جواهر، اگر مالک دید بابا سود کرده، به عامل دوم میگه برد بیا، تمام سود مال مالکه. چرا؟ چون هیچ کس با اجازه او کار نکرد. عامل اول که اجازه داد کاری نکرد، عامل دومم که اجازه او نبوده. تکرار میکنم، عامل اول کاری نکرد، عامل دوم کاری کرده بدون اجازه بوده، بنابراین سود تابع این ماله، میاد همه سود گیر مالک میاد، منتها در اینجا مالک اجرت المثل باید بده. چون برای که میگه من برای چی؟ تکرار نکنید، لبتون تکون دادید فهمیدم، تکرار نکنید. چرا مالک بده؟ برای این که میگه مالک میگه به کاری که تو انجام دادی ای عامل دوم راضی شدم. خب اگه راضی شده این پول کارش هم بده دیگه، به کار اجازه نکرده، اما الان اجازه میکنه، میگه این کاری که انجام شده سودآور بوده، من راضیم. خب اگه از بله در سود شرکته، ولی زحمتی برش کشیدن سود آمده، سودش من راضیم، زحمت کشیدی راضی نیستم. معنیش این است زحمتی که تو کشیده ای و سودی آورده ای من راضیم، به هر دو راضیه، هم به زحمت او راضیه هم به سودی که آورده. بنابراین سود، تکرار نکنید، سود دنبال سرمایه میاد به عامل، میاد به مالک، مالکم باید حق و زحمه اینو بده، میگه من به کار تو راضی شدم پولو میگیرم، اگه راضی نیستی پولو نگیر. عامل اولم هیچ چی نمیبره، عامل اول هیچ کاری نکرده. و صلی الله علی سیدنا محمد. صورت دیگه باقی مان برای روز شنبه انشاءالله.